سلام عزیزان، وقتتون به خیر باشه. من مهشید هستم و امروز میخواستم مبحث چاپلوسی رو به تبادل نظر بذارم. ممنون میشم همراه هم باشین. یه سوالی رو مطرح کردن یکی از عزیزان، اینکه در دانشگاهشون یه کلاسی هستش که این کلاس در واقع چاپلوس محور هستش. حالا من سوالو شرح میدم براتون. ممکنه که در هر محیط دیگه خودتون این مسائل رو دیده باشین، چه محیط دانشگاهی، چه محیط کار، چه مثلا خانواده همسر، بین دو تا زنداداش، بین جاری ها، و اینکه کسانی که چاپلوسی میکنن شاید خیلی سریعتر میتونن به یه سری از امتیازات برسن و اونی که چاپلوسی نمیکنه شاید منزوی بشه، و فکر میکنم که مبحث خوبی باشه اگه بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم، و اگر نظری دارین یا حتی پیشنهادی دارین مطرح کنین. داستان از این قراره که فکر میکنم من با یک دختر خانمی که دهه 80 هستن صحبت کردم روی این زمینه، چون دانشجوها الان دهه 80 بستی باشن. ایشون کلاسی رو دارن که استادشون از چاپلوسی خوشش میاد و حتی تشویق کرده، نوع رفتاری که چند نفر داشتن رو به عنوان الگو تشویق کرده و گفته اینجوری باشین خوبه. و اینکه با یکی از دوستانشون در واقع وارد این کلاس شدن و این دوستشون اومده یک راه میونبر رو دیده که میتونه تو این کلاس بره، به شاگردهای اول این کلاس نزدیک شده و تونسته که حالا از اونم چاپلوسی و اینها رو ایده گرفته و رشد کرده، و ایشون که دیده دوستش همزمان با خودش اومده ولی ایشون رشد کرده و خودش نه، خب الان مبحثه براش که چی کار کنه. و اینکه سوال کننده به هیچ عنوان چاپلوسی رو نمیخواد به عنوان یک راه انتخاب بکنه، از این قضیه بدش میاد و باعث شده که در کلاسشون منزوی بشه. و اینکه مثلا یه مثال زده بودن که توی گروه اگر یک برنامه رو استاد میذاره و این برنامه حتی ممکنه که خیلی برنامه سنگینی هم باشه، اما بچه های اون کلاس چون میدونن که چاپلوسی راهی هستش که به موفقیت میرسه، میان و میگن که استاد مثلا چه کلاسی گذاشتین، چقدر مثلا کارت درسته، ما بدون تو میمیریم. این مدل واژه ها رو این سال کننده مطرح کرده بود که انقدر این چاپلوسی دوزش بالاه که مدام دارن قربون صدقه این استاده میرن و خب جوابم میگیرن. و سوال اینه که تو این محیط ها باید چی کار کرد؟ وقتی که ما توی محیط های این مدلی قرار میگیریم و خب چاپلوس محورم هست، تملقم نمیگیم، در نتیجه ناخودآگاه منزوی هم میشیم. منزوی شدن یه جوریه که انگار کسی به ما محل نمیده. خود این بیمحلیه و طرد شدنه حس رها شدگی، منظور اینه که از دست دادن اون کلاس، از دست دادن اون استاد، از دست دادن هدف، در واقع این حسا برامون ایجاد میشه، اعتماد به نفسمون میاد پایین، عزت نفسمون میاد پایین، و اینکه حس بی ارزشی میکنیم. اینها همه هست. و حتی حالا یه تحقیقاتی هم هست که میگه این حس طرد شدنی که ما تجربه میکنیم، حس بی محلی و طرد شدن، یه بخشایی از مغزمون رو بهش سیگنال وارد میکنه که همون قسمت درد جسمیه. یعنی ما معادل همون درد رو توی بیمحلی داریم تجربه میکنیم، برای همینه که حالمون بده دیگه. و اینکه ناخودآگاه هم ذهنمون شروع میکنه پردازش کردن که من چه مشکلی دارم، چرا نمیتونم موفق بشم، دنبال دلیل میگرده در واقع ذهن. و شاید کسی که داره با عنوان مخاطب این سوال رو میشنوه میگه که خب این دختر خانم نمیخواد تملق بگه، در نتیجه خب ممکنه که نمره خیلی ایدئالی هم نگیره، خب منزوی هم میشه دیگه، راه حلی نداره مگه اینکه بره تملق کنه. و بله جواب سوال همینه، مخصوصا که کسی که ارشد هستش مثل این استاد دوست داره این قضیه رو. چه محیط هایی تملق پرور هستن در واقع؟ وقتی که خب ارشد از این قضیه خیلی استقبال میکنه و اینکه نظارتی روی کار این ارشد وجود نداره، یعنی یک مقام بالاتری که بتونه این رو پالایش بکنه وجود نداره. میرسیم به حرف سوال کننده که میگه استاد ما کارش خیلی درست در واقع و معروف تو دانشگاه و حتی توی کشور، یعنی از نظر تخصصی که داره و نوع تدریسی که داره این استاد زبان زدیه. خب کسی که از نظر مهارتی بالا هستش ممکنه که نظارت هم نشه، و خیلی جا هم هستش که ارشد ها نظارت روشون نمیشه. حالا نه این که بگیم یه ارشد خیلی مثلا درجه یکی که تو کل کشور مشهوره فقط نظارت نمیشه، خیلی جا نظارت نمیشه. و اینکه ایشون میگه من نمیخوام مهاجرت کنم برم یه کلاس دیگه، داریم استاد دیگه ای هم روی این قضیه، نمیخوام برم چون اینکه اولا تخصص ایشون خیلی خوبه، دومی که زشته، یعنی استادا با هم آشنا هستن و وجهه خوبی در واقع نداره. ببینیم ما هر راهی رو که انتخاب میکنیم و هر سبک زندگی رو که داریم به هر حالت بایستی یه سری هزینه ها بدیم، یه سری امتیازات بگیریم. مثلا ما میتونیم صبح بلند شیم بریم سر کار پول در بیاریم، میتونیم بریم بلاگر روزمرگی بشیم، زندگیمونو بریزیم وسط اینستاگرام پول در بیاریم. نمیگم بده یا خوبه ها، ممکنم خیلی ازش استقبال کنم. میتونیم بریم و دزدی کنیم پول در بیاریم، اینا سبکای زندگی مختلفیه دیگه. حالا دزدی به این صراحت نه، مثلا اون ماست فروش، شیر فروشی که مثلا تو شیرش آب میریزه، نه همه میشن دزدی دیگه در واقع و پول در میاریم. بعضی از راهها مثل اون آب ریختن تو شیره، مثل تملق و چاپلوسی، اینا راه‌های زود بازده و میانبری هستن در واقع، زود آدم‌ها رو به نتیجه میرسونه. بنابراین اگر که شما دارین یه سبک زندگی رو انتخاب میکنین که اخلاق مدار هستش، قطعاً بایستی یه سری هزینه ها بدین و پای این قضیه هم بمونین. دقیقا این دختر خانم پای این قضیه باید بمونه که توی کلاسی که چاپلوسی وجود داره خیلی ها میتونن نمره 19 و 20 بگیرن با تملق، اما این به این معنی نیست که من نتونم نمره 16 17 بگیرم. حالا ممکنه اون تاپ تاپ رو مثلا استاد این مدلی به من نده، اما به این معنی نیست که من حالا نمره بالایی نتونم بگیرم. این قسمتش رو هم خواستم صحبت کنم. خیلی از ماها وقتی که توی محیط هایی که توش مشکل وجود داره، مثل همین محیطی که مثال زدیم، دیگه اون قسمتی که خودمون باید تلاش کنیم و تمرکزمون روی خودمون باشه رو فراموش میکنیم. اونقدر این قضیه تملق هایلایت میشه توی ذهن ما، میگیم چه فایده این که داره اونو میبینه، چه فایده منی که سبکم اینجوری نیست دیده نمیشم، چه فایده خب پس نخونم. ببینید اینجا هستش که ما انقدر به این قضیه منفی فکر میکنیم که توانایی های خودمون رو از یاد میبریم و اصلا سرمایه گذاری هم روی این توانایی نمی کنیم و مثلا درس رو ول میکنیم چون ناامید میشیم. این قسمتش میخواستم به سال کننده بگم که این قسمت رو یادت نره. و چرا این 16 17 هم بد نیست؟ تو چنین محیطی که ما داریم هزینه میدیم برای سبک زندگی که انتخاب کردیم، خروجی مهمه دیگه. خروجی 10 11 خوب نیست، ولی خروجی 16 17 خوب، متوسط به بالاه. توی کد نویسی، برنامه نویسی، یه مبحثی رو من باهاش آشنا شدم، اینکه کم کم کسانی که کد نویسی میکنن، برنامه نویسی میکنن، وقتی میخوان برای یه شرکت یا یه سازمان، یه مجموعه، یک نرم افزار رو بنویسن، میرن و اول از همه میپرسن که خروجی این نرم افزار چی باید باشه. خروجی منظور اینه که چه آمارهایی باید بده، چه گزارشاتی باید بده. مدیر وقتی که مثلا یه سیستم ثبت نام نمیدونم استخر داره، چه چیزایی میخواد ببینه؟ خب مدیر میخواد ببینه چند نفر امسال ثبت نام کردن، هزینه های مالیش چقدر شده، درآمدش چقدر شده و تعداد ساعت هایی که مثلا آقایون شرکت کردن چقدر بوده، خانم شرکت کردن چقدر بوده. این خروجی ها خیلی مهمه که به ما برنامه نویس ها میگه چجوری بنویسین. ولی برنامه نویس مبتدی ممکنه اول بیان بگن که مثلا این مجموعه چی میخواد، شروع کنیم اینا رو بنویسیم و بعد ممکنه که خیلی چیزها رو پیاده سازی نکرده باشن. تهش وقتی مدیر میخواد خروجی بگیره، اون خروجی نمیتونه بگیره. خروجی مهمه. مثلا اگر که الان توی این کلاسی هستیم که استادش این مدلیه، خروج 16-17 بد نیست، خیلی ایدئاله به نظر من. کسی که داره هزینه یه چاپلوسی نکردن رو میده، براش خیلی ایدئاله. بنابراین ما میتونیم روی این قضیه رو خودمون سرمایه گذاری کنیم که استعداد و توانایی خودمون رو فراموش نکنیم و بتونیم با همون بریم جلو. و اینکه تو چنین محیطی که نکوهش شده است، در واقع چرا ما باید دنبال دیده شدن باشیم؟ این یک سوال خیلی کلیدیه. چرا من باید در چنین محیطی دوستم منو ببینه، اون شاگرد اولو منو ببینن، استادم منو ببینه؟ واقعا نیازه؟ نه. به یه قضیه میخواستم اشاره کنم، چون مخاطبم ممکنه دهه 80 باشن یا کسانی که حالا خب خیلی خواهرای کوچیک‌تر از من هستن. اولش باید یه موضوعی رو اول هشدار بدم و بعد ادامه بدم. این که میخوام بگم این استاد همچین یونیک و درجه یکم نیست، اما این قضیه مساویه این نیست که ما بهش بی احترامی کنیم یا این سال کننده از فردا مثلا رفتارش عوض بشه. حالا بهتون میگم چرا یونیک نیست. اولا این که کسی که خب بازدهن مشخصه که کسی که تملق رو دوست داره یه سری مشکلاتی داره و اولین چیزی که استنباط میشه این هستش که این استاد تایید طلبه، توجه طلبه. همین خودش یه طرحواره‌ای رو در این استاد داره نشون میده. یه هشدار دومی که میخواستم بدم این هستش که همیشه اساتید مباحث روانشناسی و طرحواره ها توی کلاس ها میگن، بارها من شنیدم از اساتید مختلف، وقتی که شما یه طرحواره ای رو میشناسین، مثلا مهر طلبی، توجه طلبی، حس مثلا رها شدگی، بی‌ارزشی، همین طرحواره خودشیفتگی، اینها رو وقتی ما باهاش آشنا میشیم تو مباحث روانشناسی، ممکنه که این خودشیفته، این مهرطلب، این تایید طلب، این توجه طلب اطرافیان ما باشن، خانواده ما باشه، همسر ما باشه، خواهر برادر ما باشه. ما نباید از فرد و وقتی تو این مثلا جلسات اساتید نشستیم، فردا بریم شمشیر رو از رو ببندیم یا بریم به طرف بگیم که من کشف کردم که تو مهرطلبی، پس به درد نمیخوری، بی ارزشی. نه، ما یاد میگیریم که این طرحواره رو داره، ما چجوری میتونیم مدیریت کنیم. ما مثلا نمیتونیم بریم استادمون بی احترامی بکنیم. حالا این سال کننده اصلا انقدر محترم هستش که قطعا این کارو نمیکنه، چون به من گفتن که من حتی به دوستم حسادت ندارم، توانایی های دوستم رو قبول دارم. یعنی حتی حسادت به دوستش رو هم تونسته مدیریت بکنه و این خیلی خیلی واقعا اوکیه. و اینکه با تمام این تفاصیلی که استادشون موضوع مشکل به این بزرگی داره، یعنی چاپلوس محوره، اما این سال کننده میگه من توانایی های استادم رو واقفم. این تفکیک کردن و صفر و صد فکر نکردن نشون میده سال کننده در موضع و شخصیت اوکی هستش، شخصیت بالایی هستش، برای خودش کار کرده. این خیلی 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 عالیه. برای افرادی میگم که صدای منو بعدها میشنون یا با سال کننده فرق میکنن و میتونه این قضیه براشون یه هشدار باشه و زود نرن مچ طرف رو بگیرن، و چون اینا خیلی حرکت‌های انقلابی هستش و چالش برای ما و طرفمون ایجاد میکنه. میخواستم بگم که این استاده همچین درجه یکم نیست، طرحواره داره، و اگر که ما توجه چنین آدمی رو میخواییم، باید بدونیم توجه خیلی خیلی پسندیده نیست. درسته حالا متخصصه، اوکیه، ولی وقتی که چاپلوس محوره دیگه اونقدر رو توجهش اهمیت نباید داشته باشه. برای کیا اهمیت نداره؟ صاحبین عزت نفس. عزت نفس که داشته باشی میگی که خب من سبک زندگیم اینه، من مدل رفتاریم اینه، من نمیخوام این کار نکوهش شده رو انجام بدم، در نتیجه هزینه‌شو میدم، بنابراین مهم نیست که استادم حالا منو اینطوری میبینه که چون حالا پاچه خاریش رو نکردم به من 19 نده، 20 نده، 16 بده. یکم هم خیلی بدبینانه است که آدم مهارت داشته باشه، درسشو بخونه، وقتشو بذاره و همچین استادی بهش نمره نده. شاید خیلی خیلی تاپ نده، اما دیگه خیلی دور از واقعیت هم نمره دهی نداره این استاد. یعنی میخوام بگم که انقدر ما ممکنه به بعضی از مسائل منفی تو محیطی که هستیم فکر بکنیم، باعث میشه که فکر کنیم که نه این استاد چون اینجوریه اونجوریه پس ممکنه به ما نمره نده، درنچه نریم جلو. یه مبحثی هم که مطرح شده اینه که سال کننده میگه وقتی توی این گروه همه دارن قربون صدقه استاد میرن، من نمیتونم این کارو بکنم. و نه اینکه بی احترامی کنم، نه اینکه تشکر نکنم، اما نمیتونم مثل اینا باشم. به نظرم هر کسی امضاش زیر رفتار و سبک زندگیشه و خیلی میتونه کاریزمای آدمو بالا ببره. همه کلاس دارن اون طرفی میرن، من میام امضا میزنم زیر کار خودم، میذارم حالا تو این گروه وقتی یه سری اتفاقای این مدلی میفته همیان ریپلای کنن و تملقشون رو بگن و تموم شد، من صبر میکنم. آخر بار یه ریپلای میکنم به استاد، میگم که من شما تشکر میکنم، خیلی ممنونم، با صلابت، با احترام، نه پاچه خاریه، نه تملق، هیچی نیست، ولی احترام خیلی خوبیه، ولی سبک قشنگی. یعنی گاهی موقع ها اون لابلای این تشکر ها ممکن تشکر ما گم بشه، سب کنیم وقت درستی این تشکر رو بدیم که قشنگتر دیده بشه، یا وقتی همه آف شدن یک کم ازش گذشت بعد ما ریپلایه رو بدیم، توی وقت درست بدیم این ریپلایه رو، میتونه مؤثر باشه. و اینکه همین مدل رفتار نشون میده که ما عزت نفس داریم، کاری که بقیه کردن نکردیم، امضامون هم زدیم زیر کار خودمون. یه موضوع دیگه ای هم که مبحثش رو میخواستم بگم این هستش که آدم ها در مدار خودشون حرکت میکنن. من اینم، این سبک زندگیمه، اونم اونه. خیلی تمرکز نکنین روی اینکه کی داره چی کار میکنه. همین تمرکز خیلی انرژی ما رو میگیره. اینکه دوستم اینجوری کرد، اونجوری کرد، موفق شد، من نتونستم. ولش کنیم. من میخوام درسمو بخونم، میخوام موفق بشم، بقیه اون راه دارم میرم، منم راه درست خودمو میرم، تمام. این تمرکزه باعث میشه که هی ما نسبت به بچهای کلاس حس بد پیدا بکنیم. و اینکه توی محیط‌های کاری ما با مثلا همکارمون ممکنه 8 ساعت کنار هم دیگه باشیم. این خیلی سخت‌تره تو محیط دانشگاه که 1-2 ساعت کلاس مثلا حضوری ممکنه وجود داشته باشه، اونم مثلا 1-2 روز در هفته. و اینکه روزای دیگه هم مثلا به صورت راه دور از مثلا پلتفرم ها و پیام رسان ها قراره با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. یعنی میخوام بگم اونقدر اینا آزاردهنده نیست، چون فیس تو فیس نیستیم. کما اینکه ما 2 نفری رو سر کارمون داشتیم، پارسال خیلی با هم دعوا کردن، امسال مدیرمون گفت واقعا اگه میخواییم با هم دیگه کار بکنین و اینجا بمونین با آتش بس بدین. این دوتا 8 ساعت دارن در کنار هم دیگه کار میکنن، صبح سلام میدن، بعد از ظهر که میرن خدافظی میکنن، یه خوراکی هم دارن با هم تعارف میکنن. همین. خیلی موقع ما میتونیم طرف مقابلمون رو، شاخ و برگاش رو تو ذهنمون آف کنیم. این که مثلا این آدم بدی بود، این فلان روز من اذیت کرد، این آدمیه که مثلا رازای من رفت به همه گفت، اینا رو دیگه ولش میکنیم. آقا من امسال اومدم با این فردی که کنارم هستش و همه اینها هم میدونم کار کنم. میدونم دیگه نباید رازو بهش بگم. میدونم دیگه این آدم مثلا سبک زندگیش اونه، سبک زندگی من اینه. یه خوراکی تعارف میکنم. چرا این کارو میکنم؟ سلام، صبح بخیر میگم، خسته نباشین، خدافظ میگم، یه خوراکی تعارف میکنم. چون 8 ساعت قراره کنار این آدم با هم دیگه باشیم و بد نگذره. یعنی رو اعصاب هم دیگه نباشیم. حالا خوش نمیگذره ها، ولی بدم نگذره. اون کلاس دانشگاه این دوزش پایین‌تره، چون ما مقدار زمانی کمتری با هم دیگه هستیم. زوم نکنیم روی اینکه بقیه دارن چی کار میکنن، چه کارهای مثلا اشتباهی انجام میدن. همین که ما توی این کلاسیم، توی این محیطیم و یک هدف مشترک داریم که یاد بگیریم، اوکی هستش. و این خروجی هم به نظر من انقدر خروجی بد هایلایت بشه توی ذهن ما که با همون هدف خودمون رو تشکیل بدیم دیگه. حالا مهم نیست بقیه دارن چجوری چی کار میکنن. من سعی کردم که یه سری نکاتی که این وسط بود رو با شما مطرح بکنم. اگر کسی ایده ای داره و یا اینکه از زاویه دیگه داره به قضیه نگاه میکنه، ممنون میشم برای من کامنت بذاره و بقیه هم بتونن استفاده بکنن. خب وایس هم خدا رو شکر 23 دقیقه زیاد بلند نشد، میخواستم این وایس کوتاه باشه. عزیزان ممنون که همراه هم بودین. ایام به کامتون باشه. در پناه حق.